این خبر ارشاد تقریبا تمام شد. به یک مختصر فقط بگم و نکته بعدی هم بگم که فردا ایشون این حقیقت استعمال دیگه وای نسید. در حقیقت در خبر ارشاد دو تا بحث بود، یکی بحث موضوع الله بود، یکی بحث حقیقتشون بود. توی بحث موضوع الله میخوام جمع بندی کنم، به اصطلاح دو سه مسلک بود. یکی که موضوع الله خبر ارشاد کلن یکیست، تفاوت مال ظرف استعماله، چون به دایی برمیگرده، دایی مال مدلول تصدیقی مال استعمال، این میشد مسلک آخوند. دوم تفصیل در الفاظی که مشترک بین خبر و انشاء هم، موضوع الله یکیه، تفاوت در ظرف استعماله، ولی هم در الفاظی که مختص به خبر یا مختص به انشاء هم، تفاوت تو همون ناحیه موضوع الله، موضوع الله ها با هم فرق میکنه، که این میشد مسلک آشمند و سید اصفهانی. آره یه شیخی چیزی دالاش تیزی اصفهانی. دوتا سومین گروه آخون نخون لغمه آخونش خراسانی خود آخون لغم هر سبت که این هم دوتا. سومین دیدگاه اینه که بگیم نه، اصلا خود موضوع الله ها اینا کلن با هم فرق میکنن، در چه مختصه چه مشترکه. در الفاظ مشترک هم اشتراک لفظیه، یعنی به تو دو تا وضع داره، یکی برای خبر یکی برای انشاء، که این قول آقای خویی و عاشق جواد و امام و اکبریت بود، ما هم همین رو پذیرفتیم. بحث دوم حقیقت خبر و انشاء بود، اینجا هم چهار مسلک مطرح شد. مسلک اول مسلک آقای آخوند بود، گفت ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، اولا انشاء از سنخ ایجاده، ثانیا معنای ایجاد میشه با لفظ متناسب با خودش، ثالثا اون وعایی که این معنا درش ایجاد میشه نفس الامر، نفس الامر هم معنا کرد به ظرف پنجمی که نه ذهنیست و نه عینیست ولی وجود داره، باید یه ظرف پنجمی فرض کرد خارج از ذهن و عین و لفظ و کتاب. مسلک دوم مسلک آشمان حسین اصفهانی بود، گفت ایجاد هست، ایجاد المعنا به لفظ هم هست ولی بالعرض هست، یعنی حقیقتا در خارج چیزی ایجاد نمیشه، به دقت العقلیه این مجازه، منتها مجازی است که عرف بر این مجاز آثار بار میکنه، شارع آثار بار میکنه، عقلا آثار بار میکنه، بلا وجودی در خارج نداره. این هم حرف آشمان حسین بود در حقیقت انشاء. مسلک سوم مسلک آقای خویی بود، آقای خویی چون تعهدی بود در حقیقت مست، نمیتونست موضوع الله را یک امر مفرد بگه، متصور بگه، موضوع الله برای او همیشه باید قضیه باشه. چرا باید قضیه باشه؟ چون متعلق تعهد همیشه حکمه، هم تعهد خودش حکمه، هم متعلق تعهد هم همیشه یک حکمه، یک قضیه. لذا اومد موضوع الله رو به صورت قضیه چیز کرد، گفت من تعهد متعهد میشم که هرگاه خواستم با این الفاظ از چیزی حکایت کنم، مثلا خبر استفاده کنم، من متعهد میشم که هرگاه خواستم با این الفاظ نسبتی را ایجاد بکنم از انشاء استفاده میکنم.
حقیقت
انشاء رو در آیه خویی حقیقت انشاء با موضوع الله تفکیک نشده، لذا از همون حقیقت وضع که تعهده استدلال میکنه، چه در ناحیه موضوع الله چه در ناحیه حقیقت انشاء، در هر دو از خود تعهد شروع میکنه و از این که متعهد و به باید مقدور باشد و نمیشه غیر مقدور قرار بگیره. نوک این هم حرف ایشونه. مختار ما هم ایجاد المعنا به لفظ فی وعال اعتبار بود، گفتیم ایجاد المعنا به لفظ فی وعال اعتبار، این هم مختار. بعد دو تا نکته دیگه هم بود که دیروز عرض کردم که کامل شد، تفاوت های ناست. یه نکته اینه که انشاء امر شخصی است یا اعتبار عقلایی است. یعنی چه؟ یه وقتی شما ممکنه رو انشاء بکنید ولی عقلا یا شارع ترتیب اثر ندن، شخصی است یا عقلایی است. مرحوم آخوند خراسانی، اینا دیروز گفتم آخر جلسه بودن، مرحوم آخوند خراسانی و آقای خویی معتقدند که این شخصی است. آخوند خراسانی تصریح میکنه به شخصی بودن، دیگه همین که شما معنای رو با الفاظ ایجاد کردی در سوق نفسه، در اون ظرف نفس و نفس، این انشاء محقق. حالا میخوام بقیه ترتیب اثر بدن، میخوام بدن. آقای خویی هم باز میگه شخصیه. چرا؟ میگه چون وقتی من تعهدی شدم، متعلق تعهد باید یه امر مقدوری باشه، یعنی من متعهد میشم به زیر قدرت دارم. این که اوغلا یا شارع ترتیب اثر بدهن یا ندهن، اون که تحت قدرت من نیست. اونی که تحت قدرت من شخصی. به همین جد این دو بزرگوار معتقدن که اگر شما انشایی، شما وقتی که یک چیزی رو بگی، مثلا انکهتو رو بگی، بیتو رو بگی، ولی دیگران به این ترتیب اثر بگی ندهن، انشا محقق شده. ولی مرحوم آشمند حسین اصفهانی معتقد نه، انشا به صرف شخص نیست، انشا حقیقتش همون اعتبار اغلایی است. تا اون اعتبار اغلایی و نوعی نیاد، ما انشایی نداریم. صرف این که شما قصد بکنی که فلان چیز را محقق بکنی، انشا نیست. این هم اگر میخواید حلش بکنید، باید مراجعه کنید به ارتکازتون. یه مثال دیروز بعد از درس یکی از بچه‌ها دادن، مثال قشنگیه. فرض کنید شما به یک بچه غیر ممیزی دستور بدید که فلان کار را انجام بدید. شما دستور رو دارید، الفاظ رو گفتید، واژه امر هم به کار بردید، ولی اغلا قطعا به این ترتیب اثر نمیدن، برای سبیه غیر ممیزه. اینجا انشا محققه یا انشا محقق نیست؟ رو مسئله که ما با آشمند حسین انشاء محققه، چون اعتباری نیست. توهم الانشاءه، توهم الاعتباره، ولی واقعا اعتباری نیست. اما رو مسئله که مرحوم آخوند آقای خویی انشاء محققه. این هم یه نکته راجع به شخص رویی. و نکته دیگری هم که باز دیروز عرض کردن، ثمره خبر و انشاء بود. این بحث خبر و انشاء ثمرش چی هستن؟ برای چی بحث میکنن؟ ثمرش در بعض جملات خبریه در مقام طلبه. روی مسلک آخوند مطلقا و روی مسلک آشمند حسین در الفاظ مشترکه، استعمال جمل خبریه در مقام طلب حقیقیه. چرا؟ چون اینا فرق خبریه شما که تو موضوع الله نبردن، بردن تو استعمال. برای جمله خبریه به دعای طلب به کار بره یا به دعایی حکایت به کار بره، در هر دو صورت از نظر آخوند مطلقا و از نظر آشمان حسین در بعض موارد مجازی اتفاق بگید نیفتده. پس استعمال حقیقیه، نیاز به قرینه صارفه نداره. ولی روی مسلک مختار که حقیقت خبر و انشاء از اساس متفاوت بود و موضوع لیشون هم از اساس متفاوت بود، جمله خبریه در مقام طلب بگید مجازه. مثلا تا قرینه صارفه پیدا نکنیم، نمیتوانیم جمله خبریه را برای هم کنیم. این ثمره ایست که گفتن. نکته ای که مونده که بگم این تمام شد.
اونم که میگیره میشه مشترک معنوی دی، مشترک لفظی
آخود.
آخود نه، باشه مجمل میشه تا اینکه قرینه داشته باشه.
آخود نه، فعلا حالا سب مرحوم آقای تبریزی به این ثمره، اینم بگم دیگه تمام شده است، به این ثمره اشکال کرده، گفته که این ثمره ای که اینا میگن تمام نیست. چرا تمام نیست آقای تبریزی؟ گفته درست اینا به لحاظ حقیقت و مجاز با هم فرق میکنن. آخوند میگه حقیقت مثلا ماها باید بگیم مجازه، ولی حجیت میره رو ظهور. وضع مهمه، متا یکی از مناشئ ظهوره. تنها منشأ ظهور که وضعه. برای ماها که میگیم جمله خبریه در مقام طلب مجازه، چون تفاوت خبر و انشاء رو تو موضوع له بردیم، برای این که بخواییم بگید این روایتی که خبریه است مقام طلبه، قرینه صارفه میخواییم. قرینه صارفه نخواییم میشه خبر معمول حکایت درسته؟
چی؟
اگه صارفه میخواد که بگیم مجاز داده شده دیگه، وقتی موضوع له جمله خبریه بشه خبر حکایت، اگر بخواد از جمله خبری ایجاد اراده بشه درسته؟ مجاز میشه، نیازمند به قرینه صارفه میشه، مثل همه مجاز ها. پس ما میگیم اگر میخواد بگی جمله خبری در مقام طلبه باید دلیل بیاری، دلیل نیاری بگیم این روایت خبری است حکایت، درسته؟ اما آخوند و اینها هم از این دلیل آوردن نجات پیدا نمی کنن، اونها هم باید دلیل بیارن ولو میگن حقیقیه. چرا؟ به خاطر اینکه روی مسلک آخوند موضوع لای جمله خبریه میشه عام، عام میشه از دایه طلب و دایه انشا، چون دایه طلب و دایه انشا میخواه بره توی استعمال دیگه، وقتی که عام شد میرسه به ظرف استعمال، چون کثرت جملات خبریه در حکایته و استعمال جملات خبریه در ایجاد کمه، دوباره انصراف ایجاد میشه به خبریه در مقام حکایت. لذا میگم، لذا او هم دوباره برای این که بخواد به بگید انشاء برسه حجت میخواد، دلیل میخواد، پس عملا ثمره نشد، یعنی علمی بودا فقهی نبود، فتوا را عوض نکرد. یه بار دیگه میگم، ثمره ای که برای بحث خبرای انشاء گفتم جمله خبریه در مقام طلبه، گفتم که رو مسلک آخوند جمله خبریه در مقام طلب میشه حقیقی. چرا؟ چون آخوند خبرای انشاء رو تو موضوع لک فرق نذاشت، فرق گذاشت تو دایه استعمال، بنابراین جمله خبریه چه به دایه طلب به کار بره چه به دایه حکایت استعمال حقیقی، در حالی که رو مسلک مثلا شماها مسلک مختار که حقیقت موضوع الله اینها رو متفاوت دونستیم از اول، جمله خبریه در مقام طلب میشه مجاز، چون موضوع الله جمله خبریه را حکایت دونستیم، پس استعمالش در مقام طلب میشه مجاز. وقتی که مجاز شد قرینه صارفه میخواد، داره که رو مسلک آخوند و منطبه دیگه قرینه صارفه نیاز نیست. اینو فهمید تا اینجا؟ خب آیه تبریزی گفته این ثمره شما ثمره عملیه نیست، ثمره عملیه نمیشه. چرا ثمره عملیه نمیشه؟ به خاطر اینکه درسته که آخوند میگه این حقیقیه، ولی از اون ور توی افراد این حقیقت، اکثر افراد جملات خبریه در مقام بگید حکایت هم در مقام حکایت هم، بنابراین انصراف پیدا میکنه تو مقام استعمال به حکایت، بنابراین اونم برای این که بخواد بگه این جمله خبریه در مقام طلبه باید یه قرینه اقامه بکنه و الا ظهورش میشه حکایت. ما هم که از اول گفتیم موضوع الله خبره در مقام طلب انشاءه، وضع هم منشأ ظهوره دیگه، پس برای ما هم دوباره ظهور شده حکایت، برای اینکه بگیم در مقام طلبه باید قرینه بیاریم. غایت الان به لحاظ علمی اسم قرینه‌ای که ما بیاریم و میگن قرینه صارفه، چون بخواد همه مجاز کنیم، اونو نمیگن قرینه صارفه، اونو میخواد بگن ازهری آمد که ما از اون ظهور اولیش که به خاطر کثرت استعمال بود رفعیت کردیم. این تفاوت میشه تفاوت علمی، نمیشه تفاوت بگید فقهی و عملی، چون عملا هر دو گروه برای اینکه جمله خبری در مقام طلب برسن باید دلیل بیارن، و اگر دلیل نیارن میشه جمله خبری در مقام حکایت. حالا اسم این رو بذاریم قرینه صارفه، یا اسم این رو بذاریم بگید قرینه از همزار و رفعیت حساب، این دیگه بقیه علمی میشه، ولی عملا چیزی عوض میشه. اینم اشکال های تبریزی
تو مناشی زبور. ما مثلا کسیت استعمال مقدم داریم بر قرینه.
بذار شیخونم من بگم این تموشه، میترسه داره فردا داره خود خروج تموشه، بعد شما اشکال کنید. عرض شود که این هم از این عرض ما هم یه کوچیکه خب بذار تمامش کنید. ما میگیم فل جمله، یه آقای میگفت که این بحثای تو مشخصه چی؟ گفتم چیه؟ گفت من از پیش هم حرفت رو میگه. گفتم چی میگی؟ گفت اگه آشمان حسین رو عاشق جواد و امام یه حرف زده باشن تو هم همونی. البته من چه اینا کردم اون میگم اگه اینا یه حرف زده باشن تو هم همونی. اگه اختلاف داشته باشن یه تیکه از اینه یه تیکه از اونه یه تیکه از اونه، یه ترکیبش چیز جدیدیه، یه ترکیبش چیز جدیدیه، یه تیکه از این گرفتی یه تیکه از اون گرفتی. حالا البته نمیدونم درست یا غلط، بلند سه مدرسه هم امام اینا مدرسه آشق عبدالکریم حائری هم آشق ممدوسین اصفهان که خوشون یه مدرسه جدا آشق جاید هم که مدرسه ناهینی هم دیگه مدرسه ناهینی و دای خوی هم بلند سه مدرسه هم. ولی به هر حال حالا این عرض ما تو این سمه که نه فل جمله هر کم در یه جا درست میگه، یعنی آشق جاید یه جایی داره درست میگه خدمت چون آشق ممدوسین هم که طرف آخوند گرفتن و امام اینا هم یه جا دارن درست میگن اونتا جا با جا فهم میکنه کجا؟ حالا گوش به نخواستید بعد نفذید ولی فعل جمله به نظرم درست میکنه. ببینید روایات مقاماتشون فرق میکنه. مثلا شما جمله خبری تو روایت میری و کجای جمله خبری رو گفته؟ ببینید کجا گفته دیگه؟ اگر در روایات اعتقادی باشه عرفانی باشه این جور بحثا باشه یعنی تشریع نباشه کسرت در اونجاها بر اخباله. اصلا تو اونجور بحثا مثل اعتقادی و عرفان و اینا اصلا طلب یه امر نادریه، طلب بیشتر تو تشریحاته، لذا اونجا اشکال آیه تبریز اینا به نظرم وارده. این ثمره اونجا تمام نمیشه چون ماها باشیم بگیم طلب بخوای بگیم مجاز کو قرینه آخوندم باشه کسرت در حکایت اگه یه جا بخواد به طلب هم بشه قرینه میخواد. پس اونجا هفت درست. توی روایات فقهی هم روایات استفتایی رو از روایات تعلیمی باید جدا کنیم. اینو قبلا می دفعه توی تعادل تراجی هم گفتم اینو، حتی این دفعه جدید نیست من میزنم و اینو آقای بروجردی هستش آقای بروجردی گفته امام هم تو اصولش نداره ولی تو فقه بعضی جا رعایت کرده، آقای سیستانی هم زیاد رعایت میکنه هر حرف متینی. روایات استفتایی و روایات تعلیمی رو باید جدا کن. روایات تعلیمی روایاتی هستن که راوی مخاطب امام معمولا مجتهده، فقیه، محل مراجعه شیعه هست. اینجا اقتضاینه که امام ضابطه بهش یاد بده، که یه ضابطه یاد بگیره که همین مسئله حل بشه هم جای دیگه. شما نگاه کنید الان روایت زراره تو روایت های استصحاب بگه چی پرسیده؟ زراره خون دماغ رو سوال کرده تو سعی ثانیه، تو سعی اولا خواب رفته یا خواب نرفته رو سوال کرده، درست یا نه؟ ولی امام فقط سوال جواب نمیده، میاد ضابطه میده دستش. یا عبدالرحمن ابن حجاج که اونم باز فقیهه، سوالی که از امام پرسیده که آقا سیدی دو نفر زدن کفاره چی میشه؟ هر کدوم باید کامل بدن یا نصف نصف بدن؟ امام سوال جواب ده ضابطه میده دستش برای شبهات و حکمیه قبل الفحص، درسته؟ چون میدونید تو مورد مشابه تکرار میشه. بسیاری از روایات ما مثلا روایات ضابطه داره ما اینجوری هم، یعنی بدون راوی ضابطه رو نپرسیده اصلا، نمیگم همشا ولی بسیارش اینجوری هم ضابطه نپرسیده، یه سوال پرسیده. ولی امام دیده این آدم آدمی است که الان جا داره به ضابطه بگه، این فقیه محل مراجعه است، هم به درد خودش میخوره هم به درد من، اینجا میاد ضابطه بده. یه سری روایات اینا میگن روایات تعلیمی، حالا من اسمشو دعوا ندارم، اونا گفتن تعلیمی منم میگم تعلیمی، شما نخواستی اسم بگیرید اسمش رو بگید. یه سری روایاتی هستن که اینها در چه
سوال کرده زوران تعلیمی
نه به این روایات که داره توی ضابطه یاد میده، به اینا میگن روایات تعلیمی، یعنی میخواد ضابطه یاد بده. به یه سری روایاتی هستن که نه، طرف یه مسئله براش پیش اومده، اومده همون رو سوال کرده، امام جواب مسئله داره، به اینا میگن استفتایی. من نمیگم تو روایات استفتایی اصلا ضابطه نیست، من اینو نمیگم، ولی ضابطه تو روایات استفتایی کمه، به خاطر اینکه شما اگر عوام ازت سوال بکنه شروع کنی بهش فرمول دادن و اینا، این اصلا بعدا گیج میشه، خود اون مسئله هم قاطی میکنه. یه دفعه کسی همین هفته پیش بود از من گفت سوال کرد، بعد من با خودم فکر نمیدونم که ما میگیم خودمون عمل نمیکنیم، این اومد از من سوال کرد، گفت من حواسم نبوده به جای اینکه نماز مغرب بخونم نماز عشا نیت کردم، بعد رکعت سوم یادم افتاده که مغرب نخوندم، همونجا نشستم و سلام دادم. حالا نمازم درسته یا درست نیست؟ ما هم اون موقع کسی دور و برم نبود، خیلی هم سر حال بودیم، شروع کردیم واسهش گفتم، گفتم ببین باید ببینی
مبنا
چیه؟ گفتم که نه، حالا همش یه جاش مبنا میشه، همش که مبنا نیست. گفتم این مسئله چند حالت داره، یا باید ببینیم اول تو بعد از نماز ملتفت شدی یا حین نماز ملتفت شدی. اگر حین نماز ملتفت شدی، بعد از محل عدول ملتفت شدی، یعنی محل عدول هنوز باقی بود یا محل عدول باقی نبود، اگر بعد نماز ملتفت شدی که خدمت شما هر شبت اون عمل و مثلا عمل اول و انجام نادیدی، خلالت عمدی بوده یا سهوی؟ اگر عمدی بوده باطله، اگر سهوی بوده علال قاعده نمازت صحیحه. حالا میخواستم بعد بگم که روایت هم داره اعراض مشهور شده، میخواستم آخرش بگم، چون روایت داره که میگه هازا بدل هازا، روایت اینطوری میگه، میگه هازا بدل هازا، در نتیجه اینو جا زور حساب کن، مثلا جا نماز قبلی حساب کن، برو نماز جدید بخون، برو اینو جا قبلی حساب کن نماز جدید بخون، یعنی نماز عشا بخون. ولی این روایت معرضان انه، قدما بهش فتوا ندادن، لذا ما علل قاعده میگیم. گفتم اگر بعد نماز منتفت شدی که به اصطلاح اشتباه کرده بودی و مغرب رو نخوندی، نماز عشا سهوی هم بوده درسته، فقط برو نماز مغرب تو بخون، یعنی فقط اول برعکس روایت ها، روایت میگه اون عشا رو بخون، ما میگیم مغرب رو بخون، اون صحیحه. ولی اگه حین نماز منتفت شدی، اگر محل عدول باقیه عدول کن، اگر محل عدول رد شده نمازت کلن باطله، چه عمدی چه سهوی. به خاطر اینم گفتم، به خاطر این که لاتعاد دلیل صحت بود، لاتعادم بعد از عمل این عملی، من میخواستم بگم که یه روایتی هم اینجا هست مغرزان، من جمع اینجوری نگاه میکنم، یعنیش وا مونده همینطوری یه چند ثانیه گذشت و حالا من چکار کنم؟ نه زاره هنگ نکنید، شیش تا زابطه تو سعی ثانیه پشت سرم امام گفته زراره رو قیاس به نفس میکنید، شیش تا زابطه گفته امام، شیش تا زابطه پشت سرم بهش گفته، من اینجا سست همینطوری گفته، گفتش یعنی چکار کنم الان، چکار کنم؟ گفتم که مقلد کی؟ گفت مقلد امام. گفتم طبق نظر امام نماز درست و گفت خب باشه، بعد رفت و عدول کرده، بعد رفت و بعد من شنیدم که اون بقید نهلسی به این آخوده آدم رو گیج میکنه. خب این درست میگه دیگه، ببین روایت راست میگه دیگه، ببین روایت وقت راوی آمیه عوامه تو الان شروع کنی ضابطه گفتن، اصلا اولا در شبهات حکمی که اصلا نمیتونه این ضابطه اجرا کنه، به دردش نمیخوره، چون این شبهات حکمی همه فحص واجبه، بعدم این که نمیتونه فحص کنه قدرت بر فحص نداره، لذا عملا نمیتونه اجرا کنه. تو شبهات موضوعی هم که میتونه اجرا کنه، تو چند تا ضابطه بدی گیج میشه، مثلا این بعد خودم
همین لا تمام بیارن میشه
چی؟
لا
تمام بیارن
میشه گیج میشه،
لذا لا تمام بیارن میشه به فقیه گفت و عوام نگه،
اصلا عوام هم بگی گیج میشه.
خب چی میگه الان تو؟ گوش بده، گوش بده، نه شبهات حکمیه رو به عوام بدی ضابطه لغوه، چون نمیتونه اجرا کنه. در شبهات موضوعی هم یکم روایت پیچ پیدا بکنه و ضوابط پیچ داشته باشه، باز نمیتونه اجرا کنه، شرایط هست. لذا تو روایات تعلیمی ما بیشتر ضابطه داریم، تو روایات استفتایی ضابطه نداریم، مواردی هم که ضابطه داریم شبهات موضوعی است، اونم ضابطه های آسان اگه دقت کنید کم هم هست. لذا معتقدیم، خوب دقت کنید اینو میگم تموم شد، توی قضیه اون روایات جهان خبری که در مقام تشریمیان، روایات استفتایی و تعلیمی رو باید جدا کرد. در روایات تعلیمی باز حق با آیه تبریزیه، چون کثرت در روایات تعلیمی در جملات خبریه، این که کثرت در مقام طلب داشته باشه، ببخشید کثرت در مقام طلبه، این برای گفتم کثرت در مقام طلبه، لذا اونی که میخواد حمل کنه بر خبریه معمولی باید قرینه بیاره. این هم دوتا. ولی در جملات خبریه در روایات فقهی که تعلیمی دارن، واقعیت هم تا حالا واسه ما کثرت و ندرت ثابت نشده. تو استفتایی که ثابت نمیدن کثرت و ندرت برای ما ثابت نشده، رضا انصرافی که برای ما حجت باشه نیست. آخون نه، آخون که نه نگفت، نه من نمید. ما اینجا برامون مجمل میشه، میریم سراغ ادله بر آخون که بابا آخون که اصلا اینا رو نداشت، اینا رو من آخر بود. ببین آخون جمله اول رو داشت، گفت به نظر من اینا حقیقیه، پس بنابراین من میتونم هم کنم، اونا براشون مجازیه، باید قرینه بیارن. آیه تبریزی بهش اشکال کرد که حتی به نظر تو هم که حقیقیه نمیتونی هم کنی. چرا؟ به خاطر اینکه کثرت در جملات خبریه بر حکایته، تو هم برای حمله بر طلب باید دلیل بیاری. غایت الامر دلیل ما رو بهش میگن قرینه صارفه، دلیل تو رو اسم دیگه میگن، پس ثمره تمام نیست. این حرفای تبریزی بود. ما اولی گفتیم بعد تفصیل داد در اونایی که مثل روایت عرفانی و فلان و بهمانن، کثرت بر اخبار، لذا برای حمله بر طلب باید قرینه بیاریم. در اونایی که روایت فقهی هستن و روایات تعلیمی هستن، کثرت اتفاقا بر مقام انشاء، کسی که میخواد بگه خبریه محض باید قرینه بیاره. و در روایاتی که فقهی هستن ولی که تعلیمی نیستن، استفتایی هستن، اینها خدمت شما هستن، برای ما کثرتی ثابت نشده، روی حساب هر دو طرف باید قرینه بیارن، چه حملش بر طلب چه حملش بر غیر طلب. کثرت این هم عرض ما بود که باید بین روایات فرق گذاشت، یعنی به صورت ریزتر بخواه بگم، این حرف های تبریزی که همه میخواه همه باید برای حمله بر طلب قرینه بیارن، توی روایات کجا درست میشه؟ عرفانی و اعتقادی و اینجور روایات توی زیاده. اونی که حمله بر طلب میکنن بدون نیاز به قرینه، تو روایات تعلیمی فقهی درست میشه، چون کثرت بر طلب. و در روایات استفتایی هم هیچ کدوم درست نمیشه، هر دو طرف باید قرینه بیارن، هر دو طرف باید قرینه بیارن. یعنی ما هم که مجاز میدونیم یه جمله بگم، اینو دیگه نمیخوام بحث کنم چون تکرار میشه. مرحوم آخون بعد از اینکه خبر ایشان رو تمام میکنه، شروع میکنه اسم اشاره و ضمیر و موصول و اینها رو بگه، اینها هم وضع عام موضوع الله عام مستعمل و فی عام اندل استعمال خواستن، یعنی اسم اشاره موضوع لش مثلا هازا مفرد مذکر غریبه که اسمه، بعد توی جمله که قرار میگیره میگه هازل کتاب، اینجا مخصوص میشه به کتاب. خدمت شما هر چند موصول الذی المفرد المذکره، بعد تو جمله که قرار میگیره سلش خاصش میکنه، لذا خصوصیت اینها مال ظرف استعمال. همون حرفایی که تو حرف زدیم اینجا هم دوباره تکرار میشه. ما معتقدیم وفاقا للمشهور که موضوع الله هازا موضوع اللهش عام نیست، خاصه. اون خصوصیت چیه؟ خوب دقت کن، مشار الیه رو به معنی دادن. وقتی شما میگید هازا، ما بعد هازا میشه المفرد المذکر الغریب، ما بعد هازا میشه المفرد المذکر الغریب، و چون معنا رو داره به بعد میگه، اینکه مفرد مذکر غریب من بعدیست، لذا بازم میشه موضوع الله خاص، خاصش هم میشه جزئیه بگید حقیقی. آقای تبریزی هم میگه همون حرف که تو حرف هم میزن، میگفت این دل علی غیره هستش، ولیکن اینها بستگی داره که اون ما بعدش کلی باشه یا جزئی. اگر ما بعدش کلی باشه، کلی است، جزئی باشه جزئی است. فنیان حرف جدیدی نداره. باز اگر خواستید کفا رو ببینید فردا سوالش بپرسید. فردا میریم سراغ بحث حقیقت استعمال. حقیقت استعمال. سلامات بفرستم.
ما تو این تعلیمی ها تو این تعلیمی ها نظر مشهور ثمرش صدر آخون نیاز به قرینه.
همون که میدونم. معلمی نگو.
میدونم. طبق فرمان شما الان آخون میگه دو تاش حقیقی بس میشه مشترک لفظی. تو تعلیمی تو حرف شما رو مثلا اتصال نمیدونه.